صلى الله عليه
وسلم.
إلى الآن إلى لقاء الدين. عرض کردیم که در رابطه با نماز قفیله آیا می شود تداخل پیدا کند با دو رکعت اولای نافله مغرب یا دو رکعت ثانیه نماز مغرب؟ فرق نمی کنه، تداخل جائز یا نه. مبنا ان عرض کردیم که اگر امر تعلق بگیرد به دو شی، یا این است که اون دو شی بینشان تساوی هست یا بینشان عموم مطلق یا عموم منوج یا تباین، اگر متعلقین متساویان باشند تردیدی نیست که تداخل به مکان من الامکان. و این احتمال اول بود در بحث نوافل مع ملاحظه قفیله که ادعا شده بود، بعیدم نبود این ادعا که این روایات داله بر صلات قفیله شرح روایات نافله مغرب باشند، چون روایاتی که دلالت دارد که نافله مغرب 4 رکعات است مطلقا و ساکتن از این نظر، این روایات شرح و توضیح باشد که حالا نافله مغرب که گفتیم 4 رکعت است، 2 رکعتش این چنین بخوان. خب اگه شرح باشد نتیجتا تداخل واضح است که جایز است و اشکالی هم درش نیست، که اگر کسی بخواهد به آثار و خواص صلات قفیله به هر حال نصیب او بشود، باید اون دو رکعت اولا و ثانیه صلات نافله مغرب را به صورت صلات قفیله بخواند، که هم صلات قفیله خوانده است و هم نافله مغرب دو رکعتش. اما اگر گفتیم که عموم مطلق یا عموم منوج باشد، ایزن حمل روایات داله بر قفیله بر روایات داله بر نافله به طور مطلق باز بلا اشکال است، می شود شخص نماز قفیله را در این حالی که نیت قفیله می کند نافله مغرب هم حساب بکند. وجه سوم این بود که بین اینها تباین باشد. در این صورت اگر گفته بشود که نافله مغرب عنوان مستقلی است که امرش تعلق گرفته است و به اصطلاح قفیله هم عنوان مستقلی است که امر بهش تعلق گرفته است و اینها در حقیقت دو صلات متفاوت با یکدیگرند، بنابراین دو تا مستحب ما داریم، آیا بنابر وجه سوم تداخل ممکن هست یا خیر؟ دیروز عرض کردیم اشکالی در اینجا مرحوم آقای بروجردی رضوان الله علیه فرمودن که اگر کسی مبنای و این اشکال بر اساس مبنای کسانی است که نوافل را مرتبط با یکدیگر می‌دانند، به این معنا که مجموع 4 رکعات عنوان نافله را دارد، نه اینکه هر دو رکعت هم خودش نافله باشد. اشکال چی بود؟ اشکال این بود که وقتی کسی دو رکعت از مغرب را نافله مغرب را می‌خواند، امر به عنوان نافله‌ای که متعلق به دو رکعت است امر ضمنی است. چرا؟ چون 4 رکعتش نافله است، مجموع متعلق امر واحد به عنوان نافله عبارت است از مجموع 4 رکعات نه دو رکعت. دو رکعت می‌شود امر او به تحلیل ذهنی در حقیقت امر ضمنی تعبیر میکنیم، ولی صلات قفیله عنوان ابتدایی امر رفته است روی صلات قفیله، امر متوجه به صلات قفیله امرون استقلالی یا نزمنی، یا این زمنی در مقابل استقلالی. حالا اگر بنا باشد تداخل کنند در موقع اتیان به این عمل که رکعتین اولیین از نافله مغرب را به صورت قفیله بیاورد، اینجا جمع شده است بین امر زمینی به ما انهاتین رکعتین جزئی از نافله مغرب است و امر استقلالی به ما ان این صلات صلات قفیله است. خب هم امر زمینی باشد و هم امر استقلالی نسبت به شیء واحد معقول نیست. این اشکال باعث شده است که بعضی از اکابر از این وجه سوم اعراض کنند و بگند بنابراین ما در صورتی قائل به تداخل می شویم که وجه اول یا وجه دوم رو قائل بشیم، یعنی بگیم بین متعلق اوامر ما داله بر نافله و متعلق امر داله بر صلات قفیله نسبت بینشان یا تساوی باشد یا عموم خصوص باشد. اما بنابر وجه سوم دیگه نمیتوانیم قائل به تداخل بشویم بنابر مبنا. اما بعضی از محققین از اشکال مرحوم آقای بروجردی رضوان الله علیه جواب دادن، بعیدم نیست که این جواب درست باشد، برای خاطر اینکه ما تازه این اشکال بنابر این است که ما قصد امر را لازم بدانیم. اگه قصد امر رو ما حتی در واجبات قبول نداریم که قصد امر لازم باشد، فکیفه در باب مستحبات، اگرم تازه لازم باشد باز قابل جواب است، برای خاطری که ما نظائری داریم در فقه که هم این رو قبول دارن که شیء واحد هم مأمور می شود به امر استقلالی و هم مأمور است به امر ضمنی. در باب صیام شهر مبارک رمضان اگر کسی بخواهد قصد اعتکاف بکند، خب شرط اعتکاف چیزها شرطش این است که باید شخص 3 روز روزه بگیرد حداقل. خب این صوم شهر رمضان آیا امر متعلق به این صوم امر استقلالی یا امر ضمنی؟ هر روزی امر دارد، امر استقلالی. وقتی شرط اعتکاف شد امر متوجه به او می شود امر ضمنی. چرا؟ چون خصوصی صیام که نیست اعتکاف، علاوه بر صوم چیز اعمال دیگه رو باید انجام بده و این به عنوان شرط است. تازه امر متوجه به او می شود امر ضمنی. پس صوم به ما انه صوم و شهر رمضان امر استقلالی بهش تعلق گرفته است. به ما انه هذا صوم شرط لاعتکاف امر متوجه او امر ضمنی است. پس ما داریم که امر استقلالی و ضمنی هر دو یک جا جمع بشود. ما نهنوفی هم همینطور، این آقا صلات قفیله را به نیت نافله مغرب میخواند، هم قفیله را خوانده است که امر استقلالی متوجه است، هم 2 رکعت از نافله را خوانده است بناهن علا مبنای ارتباطیت به اصطلاح امر ضمنی است. ولی اگر قائل به این باشید که خیر ارتباطی بین نوافل نیست که مشهور و معروف متأخرین قائل به عدم ارتباط شده اند، اونا دیگه این اشکال متوجهشان نیست، چون بر هر دو تقدیر امر متوجب و امر استقلالی است. مطلب دیگری در این مقام است که فرمایش مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه است که حالا اگر نگیم به هر حال چی، ولی کن چون نگاه کردم مصباح الفقیه مرحوم حاج آرزای همدانی رضوان الله علیه، فرمایش ایشان هم همینه، بعیدم نیست که مرحوم آقای خویی از ایشان این مطلب رو گرفته باشد. حالا عباراتی از مرحوم حاج آرزای همدانی را هم یادداشت کردم میارم. مرحوم آقای خویی در این مقام مفصل بحث کردن، ولی ما حاصلش رو بنده عرض میکنم که ملخص فرمایششان این است که اولا در سند تمام روایاتی که مربوط است به صلات قفیله ایشان خدشه می کند، سند همه این روایات خدشه می کند، حتی اون روایتی که تعبیر شده بود به این که صحیحه مرحوم شیخ اون صحیحه را مورد خواندیم روایت قبلا، در اونم خدشه می کند. می فرماید که شیخ طوسی اون چرا که در تهذیب و من لا یحضر فرموده است تصحیح کرده است که اینها رواتشان کسانی هستند که قابل اعتمادند، ولی در سایر کتب این نیست و این روایت در تهذیب و من لا یحضر نیاورده شیخ طوسی، در استبصار ظاهرا نقل کردیم از هشام از حضرت صادق سلام الله علیه. در اونجا مرحوم آی خویی میفرمایند سند او مخدوش است که مراجعه کنیم. حالا ما بحث سندیش نمیخوام، ایشان اولا به طور کلی تمام روایاتی که در باب صلات قفله است میفرمایند اما مرسلون او ضعیفون، حتی این روایتی هم که شیخ نقل کرده است تضعیف میکند به وجهی که مفصل است در اونجا بیان کرده. خب لذا میفرمایند نمیشود به این روایات اعتماد کرد. حالا بر فرض صرف نظر از اشکال سندی این روایات، دلالت هم میفرماید قاصر است، اشکال دلالی هم در اینجا هست علاوه بر سندی. اشکال دلالیشان این است که این که صلات قفیله یک صلات مجزایی باشد مغایره با نافله از کجا استفاده کردید؟ میفرماید قفیله همون نافله است، ولی اون نافله به طور مطلق امر به او شد. در صلات قفیله مشخص کردن برای ما که چی جوری حالا این نافله رو میخواهید بخوانید بخوانید. بعد مؤیدی برای این ادعای خودشان ذکر میکنن که قفیله در حقیقت همون نافله است، یعنی دو رکعت از نافله است که به این صورت خوانده بشود. مؤیدش میفرماید روایاتی است که، خب روایت متعددی داره، از جمله اون روایتی که در سفر حضرت رضا صلوات الله و سلام علیه از مدینه که تشریف می آوردن، اون به اصطلاح رجاء ابن ابی زحاک در اون روایت دارد که تمام حرکات حضرت را بیان کرد از نظر این که حضرت چجوری نماز می خواندن، چقدر خواندن، چجوری. در روایات، حالا تنها این روایت نیست، روایت زیادی است که در بعد از صلات مغرب بین صلات مغرب و عشا حضرات بیش از 4 رکعت به عنوان نافله نمی‌خواندند. بله حالا یک اوقات خاصی است که در بعضی از اوقات هست، او رو کار نگیرید. روال عادی این بود که حضرات بعد از مغرب بین مغرب و عشا به عنوان نافله 4 رکعت می‌خواندند. خب ما اگر اون روایات رو نگاه کنیم که ظاهرا از نظر سند اون روایات اقوا هست از روایات قفیله، چون قفیله روایاتشان چیه، ولی که روایت اونجا رو تعبیر صحیحه شده است در اونجا است که بیشتر از 4 رکعت نمیخوندن. خب اگر اون روایات ما نگاه کنیم، این مؤید این است که قفیله صلات مجزایی و صلات علاهده‌ای نیست، این جزء همون نوافل 4 رکعت است، 2 رکعت چی به این صورت بخوانند. لذا میفرمان این 2 رکعت قفیله قابلیت این که منطبق بشود بر نافله مغرب دارد، و با این معنا و با وجود چنین احتمالی ما نمیتوانیم اطمینان داشته باشیم که بگیم آقا حتما قفیله غیر از نوافل 4 است. این اطمینان نیست. پس بنابراین از اون حالا و از طرف ثالثی، پس اولا که سندن مشکل دارد قفیله، ثانیاً از نظر دلالت بالقطع و الیقین نمیتونیم بگیم قفیله غیر از نوافل باشد، چون احتمال انطباق بر نوافل ها دارد. ثالثاً ما روایاتی داریم که اون روایات به طور عام نهی کرده است از تطوع فی وقت الفریضه. واضح است که ما بین ال اشاعین، یعنی از زمان وقت مغرب که غروب شمس است تا ذهاب حمره از طرف مشرق، اینا وقت صلات مغرب هست، دارد که تحت عنوان لا تطوع فی وقت الفریضه خرج از این عموم نوافل مربوط به مغرب یا مربوط به سایر نمازهای واجب یومیه. پس بناهن علی هذا استفاده این که این صلات مستقل باشد ما نمیتوانیم بکنیم، فقط روایت شیخ در مصباح است. عرض کردم در استبصار نه، در مصباح است. شیخ در مصباح روایتی نقل کرده است که از اون روایت ظاهرش این است که با نوافل قفیله فرق دارد، و این یک صلات مستقلی است که هشام ابن سالم از حضرت صادق سلام الله علیه فرموده است من صلى بین العشاءین رکعتین یقرأ فی الاولى الحمد و ذنون الى آخره و فی الثانیه الحمد و قوله تبارک و تعالی و عنده مفاتح الغیب الى آخره، بعد قنوت فی اذا فرق من القراءه رفع یدیه و قال اللهم تا آخر دعا و سأل الله حاجته اعطاه الله. ظاهر این روایت این است که این دارد یک نماز مستقلی غیر از نوافل را بیان می کند، ولیکن این روایت هم چون مرسله است ضعیف است و مراسیل در کتاب مصباح شیخ غیر از مراسیلی است که در تهذیب و استبصار بیان کرده است. خب این فرمایش است. حالا ما بر فرض بگیم این روایت صحیحه باشد، یا بگیم از مجموع این روایات ما صلات قفیله را جز صلوات مستحبه بدانیم، اینطور عرض میکنم، و خیلی به اصطلاح در سند چین متسلب نشیم به اینکه این بگیم سند ندارد، پس بنابراین کنار بگذاریم. معذالک آیا استحباب صلات قفیله به عنوان قفیله زائد بر اربع رکعات می شود کرد یا نه؟ فرمایش ایشان فرمایش خوبی است، دقت داشته باشین. ایشان می فرماین حق اینه که ما تفصیل بدیم بین این که شخص صلات قفیله را قبل از چهار رکعت از نوافل بیاورد یا بعد از چهار رکعت از نوافل. همین فرمایش را عیناً مرحوم حاج آقا رضای همدانی رضوان الله علیه هم در مصباح الفقیه دارد. می فرماید اگر کسی قبل از اربع رکعات بیاورد، اینجا می توانیم بگیم که آقا این صلات قفیله به صلاح مصداق نافله هم قرار بگیرد، یعنی دو رکعت از نافله. چطور؟ بگیم صلات نافله مطلق است، مقید به کیفیت خاصه‌ای نشده است. صلات قفیله مقید است، کیفیت خاصه‌ای در او لحاظ شده است. حمل مطلق بر مقید کنیم و بگیم پس بنابراین اگر کسی این چنین خواند دو رکعت از نافله را انجام داده، بعد از این قفیله چند رکعت بخواند به عنوان نافله؟ دو رکعت. و بین کسی که و نتیجتاً امر مطلق در ضمن مقید میفرماین از نظر اصولی به اتیان مقید ساقط می شود. مثلا فرض کنین یک دلیل دارد اکرم العالم، مولا مجدد فرمودد اکرم العالم الهاشمی، شما اگر اکرام عالم هاشمی کردید اکرام عالم به طور مطلق هم اکرام شده، اونم امتثال شده است، ولی امتثال مطلق متضمن امتثال مقید نیست. پس نتیجتا شما که دو رکعت قفیله را ابتداءً بعد از صلات مغرب خواندید، هم قفیله خوانده شده است و هم نافله‌ای که مطلق بود از اینکه چه سوره‌ای خوانده بشود. پس بنابراین امر به نافله به دو رکعتش ساقط شده در حقیقت. خب چند رکعت دیگه باید بخوانی؟ حالا اگر چون ایشان از کسانی که قائل به استقلاله، چند رکعت دیگه میماند به عنوان نافله؟ دو رکعت. دو رکعت بعدی رو خواندی نافله تمام شد، نافله مغرب تمام شده است. و بین اونجایی که شخص بعد از چهار رکعت نافله میخواد قفیله را بخواند، اینجا میفرماید این را ما باید صلات مستقل حساب بکنیم، به عنوان نافله دیگه نمیشه، چون نافله چهار رکعت بود این آقا خواند. پس در نتیجه صلات نافله ای نمانده است که بگیم این تداخل با او بکند، پس امر باید امر مستقلی باشد. و چون امر مستقل بودنش مورد اشکال بود، لذا می فرماین اینجا آیا می توانیم بگیم این شخص این صلات قفیله را به عنوان یک مستحب مستقل اتیان بکند؟ این یه قدری مشکل درست میشه برای کسانی که چهار رکعت نافله را خواندن و بعد بخوان قفیله را به عنوان یک صلات مستحب بخوانند. چرا؟ برای خاطر که ما دلیلی بر این که این صلات مستقلی باشد نداشتیم، دلیل محکم که بشه بهش اعتماد کرد، و کما اینکه بنابر وجوه ثلاثه قابلیت تداخل را هم داشت. بنابراین اگر اول بخواند قفله را، دو رکعت نافله خوانده شده است، دو رکعت بعدم صلاتی نافله میخواند و نوافل مغرب تمام میشود. ولی اگر چهار رکعت نافله مغرب را بخواند بعدن بخواد قفله را بخواند، اینجا میفرمایند امر به نافله از بین رفته است چون اتیان شده به او، پس انطباق دیگه موضوع ندارد و مقتضای اطلاق دلیل استحباب قفیله ثبوت این به اصطلاح استحباب است حتی بعد از اتیان به نافله مغرب، و بنابراین عدد رکعات مستحبه می شود 6 تا بعد از این. ولی می فهمان احتیاط این است که حتما این را داخل، کسی میخواد قفیله بخواند اول بخواند و ادخال کند دو قفیله را در همون نوافل و درج در نوافل کند و این را تأخیر نیندازد. چرا؟ میفرماید از باب این که برحذر باشد از احتمال بودن این صلات قفیله تطوع فی وقت الفریضه ای که مورد نهی واقع شده بود، که لا تطوع فی وقت فریضه. ممکن است اگر کسی ادخال نکند این دو رکعت صلات قفیله را در نوافل، ممکن است از مصادیق تطوع فی وقت الفریضه باشد که مورد نهی است. پس حذرن از بودن صلات قفیله از نوافلی که در وقت فریضه قرار بگیرد که مورد نهی بود، باید کسی که قصد قفیله خواندن دارد اول قفیله را بخواند، بعدم دو رکعت بعد از قفیله به عنوان نافله مغرب بخواند که مجموعاً میشود 4 رکعت. لذا احتیاط میفرمایند، میفرمایند احوت این است که این را اول بخواند که داخل بشود در داخل نافله به اصطلاح مغرب و تأخیر نیندازد. حالا نهی از لا تطوع فی وقت الفریضه میخواد نهی تحریمی باشد یا نهی تنزیهی باشد، علی حالین اگر بخواد اونم امتثال بشود و این چنین انجام بده ترتیب عمل را، که اول قفیله بخواند و این هم داخل کند در دو رکعت نافله مغرب، بعد دو رکعت دیگر بخواند. حالا یک بحثی در اینجا هست که اگر کسی از وقت فضیلت مغرب و عشا گذشت، نماز مغربش میخواد بخواند، اونجا آیا به اصطلاح در این صورت میتواند این صلاتین به عنوان نافله را بخواند یا خیر؟ این مورد یک اشکالی شده است. بعضی از محققین از جمله مرحوم آقای بوریجدی عرض کردم، ایشان میفرمایند نمیتواند این کار را بکند، یعنی قفیله را اگر وقت گذشت، چون تعبیری که در روایت آمده است دارد که چون صلات غفلت هم گفتیم همون صلات قفیله هست، ناید اقل مراتبش این است که با حمد تنها بخواند، بهترینش اینه که با این صورت بخواند. وقت معین کرده است، در وقت ما بین الاشائین، ناظر است به وقت فضیلت اینها که از به اصطلاح غروب شمس مغرب تا ذهاب حمره، حتی از طرف مشرق که اون وقت فضیلت عشا می شود، اول ذهاب حمره مغربیه می شود ابتداء فضیلت صلات عشا، که تقریبا 1 ساعت فاصله می شود بین مغرب شرعی تا اون ذهاب حمره. خب این بین دارد که این صلات رو بخوانید، خب معلوم شد که در تعیین وقت شده است. اگه تعیین وقت شده است در اوقات دیگر، مثلا نماز رو تأخیر انداد نزدیک نصف شب که میخواد قضا بشه، اونجا مغرب رو خواند، ظاهرش این است که اونجا نمیتواند قفیله بخواند، چون از جمله من صلا بین الاشائین بین الوقتین در حقیقت تبادر دارد که دو فریضه را در اونجا میخوانند. پس اقوا این است که وقت فریضه منقضی می شود به ذهاب شفق، فعلا هازا دیگه نمی تواند اگه تأخیر انداخت این صلات را بخواند. احوت هم این است که جمع بین اربع رکعات نوافل و صلات قفیله نکند. این را هم مرحوم های خویی رضوان الله دارن، مرحوم های آقا رضای همدانی هم فرمودن، کثیری که اهل احتیاط هم میفهمن اگر کسی میخواد به هر حال نافله بخواند بعد از قفیله دو رکعت به عنوان نافله مغرب بخواند، نه چهار رکعت. احوت عدم جمع بین نافلتین یعنی قفیله و نافله مغرب هست و در مقام اتیان هم امتثال قصد هر دو را بکند، یعنی وقتی که میخواد این دو رکعت قفیله را بخواند بگه دو رکعت قفیله و هم نافله مغرب، هر دو را قصد بکند از باب تحفظ بر این که عام اون عموم لا تطوع فی وقت الفریضه به حال خودش باقی بماند و مخصصی زائد بر نوافل نیامده باشد. چون اگه بنا باشد چهار رکعت بخواند در این صورت ممکن است که این دو رکعت اخیر او اگه تداخل نشود جزء تطوع فی وقت الفریضه باشد، کما اینکه اگر این قفیله را بعد از چهار رکعت میخواند احتمال اینکه این مصداق تطوع فی وقت الفریضه باشد، اگه عکسش انجام داد یعنی اول قفیله خواند بعد چهار رکعت، اون دو رکعت آخر ممکن است مصداق تطوع فی وقت الفریضه باشد که مورد نهی واقع شده بود. فعلازه اگر ما بخوایم به عموم یا اطلاق لا تطوع فی وقت الفریضه عمل کرده باشیم، جمعش به این است که دو رکعت قفیله که عنوان نافله را هم قصد بکند بخواند، بعدم دو رکعت نافله مغرب را بخواند. والله العالم صلی الله علی محمد و آله.